رسانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم به شما در این بامداد پنج شنبه 28 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 19 مارس 2015 میلادی. امروز بامداد در ساری، بیرجند، جزیره کیش هوا بارانیه، در اردبیل هم باران میباره همراه با بارش برف و برخی اوقات، در زنجان، سنندج و ارومیه هوا آفتابیه و در سایر نقاط کشور نیمه ابری، گاه تمام ابری. البته در بعد از ظهر هوای بارانی استانهای کرمان، شیراز، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی رو هم فرا خواهد گرفت. در عوض خوزستان، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد هوای آفتابی خواهند داشت و سایر نقاط از جمله تهران نیمه ابری خواهند بود. در حالی که همینک دمای هوا در شمال غربی و غرب کشور بین 3 درجه زیر صفر در اردبیل تا 4 درجه بالای صفر در تهرانه، در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه بالای صفر در اردبیل تا 20 درجه در کاشمر خواهد بود، 16 درجه در تهران. و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه بالای صفر در شیراز تا 27 درجه در بندر عباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی در هیئت تحریریه رویا کریمی مشت همراه ماست و مسئول تهیه خبر هم سمیرا قراییه که بیدرنگ برای آگاهی از تازه ترین خبرها با او همراه میشیم. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای با ایران نخواهد داشت. آقای نتانیاهو از مخالفان توافق احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به پیروزی آقای نتانیاهو در انتخابات گفته است: ما فکر نمی‌کنیم پیروزی او هیچ تأثیری بر مذاکرات با ایران داشته باشد. پیشتر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز گفته بود که نتانیاهو بر مذاکرات تأثیر منفی ندارد. در پی پیروزی آقای نتانیاهو در انتخابات اسرائیل، سازمان ملل اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل به مذاکرات صلح برای تشکیل کشور فلسطین ادامه دهد. فرهان حق سخنگوی بانکیمون در جمع خبرنگاران گفته است کابینه جدید اسرائیل موظف است که شرایط لازم برای آغاز مذاکرات برای توافق نهایی صلح با مشارکت جامعه بین‌المللی را فراهم کند تا اسرائیل به اشغال پایان دهد و یک کشور قابل دوام تشکیل دهد. آقای حق همچنین گفت که این موضوع شامل توقف شهرک‌سازی‌های به گفته او غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که اگر به قدرت برسد هیچگاه اجازه نخواهد داد تا کشور فلسطین تشکیل شود. پنجمین دور از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران شب گذشته 27 اسفند در شهر لوزان در سوئیس پایان یافت. به گزارش ایرنا، پیش از انجام مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا، تیم ایرانی با معاونان وزرای خارجه کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان گفتگو کرده بودند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای به خبرگزاری ایرنا گفته است که مذاکرات جاری در نهایت پیچیدگی ادامه دارد. وی تاکید کرده که هنوز نمیتوان پیش بینی کرد که برای همه مسائل راه حلی پیدا شود. آقای عراقچی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است که تا هر وقت زمان نیاز باشد در لوزان خواهند ماند تا به گفته او کار را تمام کنند. پیشتر گفته شده بود که این دور از گفتگوها روز 29 اسفند به پایان میرسد، اما خبرگزاری ایسنا می نویسد که مذاکرات هسته‌ای احتمالاً بعد از تحویل سال شمسی نیز ادامه خواهد یافت. شب گذشته نیز تصویر منتشر شد که اعضای تیم هسته‌ای ایران را در کنار سفره هفت سین در هتل بوریواژ محل اقامت تیم ایرانی نشان می داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که صادرات غیر نفتی ایران در سال 1393 به 50 میلیارد دلار رسیده و این رقم برای ایران یک رکورد است. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت در سال 93 گفته است که ایران به رغم تحریم‌ها، خشکسالی، مشکلات اقلیمی و کاهش بهای نفت توانسته موفقیت‌های بزرگی در صحنه‌های مختلف به دست بیاورد.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در لوزان چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. امیدها برای رسیدن به چارچوب یک توافق جامع همچنان باقی است. در همین زمینه با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان در سوئیس محل مذاکرات گفتگو می‌کنیم. در بحث اقتصادی روز، امروز فریدون خاوند درباره تأثیر افزایش صدور کالاهای غیر نفتی کشور بر بازرگانی خارجی ایران تحلیل خواهد کرد. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به آخرین شماره‌های روزنامه‌های ایران در سال 93 و همچنین مطالب عمده مطبوعات استان‌های کشور. در گذری به جهان ورزش از مهدی رستم‌پور از جمله درباره پیروزی تیم فوتبال نفت تهران در برابر تیم از شباب عربستان در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم به اتفاق می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما از همینک برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 720 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در لوزان سوئیس روز چهارشنبه روز پرکاری برای مذاکره کنندگان هسته‌ای بود، در حالی که تنها کمتر از 48 ساعت به آغاز نوروز باقی مانده، مذاکرات هسته‌ای همچنان به طور فشرده‌ای در شهر لوزان ادامه داره. مذاکراتی که برای دستیابی به چارچوب یک توافق انجام میشه. برای آشنایی بیشتر با آنچه در لوزان گذشت، با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان محل مذاکرات همراه هستیم. سلام هانا جان، صبحت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، ابتدا بد نیست نگاهی بندازیم به فضای روز چهارم مذاکرات در لوزان.
بله، روز چهارم، روز چهارشنبه، روز بسیار پرکاری بود در شهر لوزان در هتل بوریواژ محل برگزاری این مذاکرات، خصوصا با توجه به اینکه هیئت‌های دیگر کشورهای مذاکره کننده از بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین به هیئت آمریکایی در گروه 5 به علاوه 1 پیوستند و اونها نیز دیدارهای متعددی رو با هم دیگه داشتند. تعداد دیدارها واقعا مشخص نیست، به دلیل اینکه چه در فضایی که پشت درهای بسته مذاکرات بود و چه در مقابل دید ما خبرنگاران در راهروها و فضای بیرونی هتل، هم همچنان گفتگوها و مذاکرات ادامه داشت و تا ساعت پایانی شب هم مذاکرات بار دیگر هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سطح وزرای خارجه ادامه داشت و میشه گفت فضای بسیار پر جنب و جوش رو در روز چهارشنبه ما شاهد بودیم. در عکس‌هایی که منتشر شد از پشت درهای اتاق مذاکره دیده شد که در راهروهای فضایی که ما نمی‌بینیم سفره هفت سینی چیده شده، اما به نظر نمیاد که اونچنان مذاکره کنندگان ایرانی فرصت داشته باشند تا به موضوع نوروز بپردازند و بسیار متمرکز هستند بر گفتگوهای سیاسی، بر گفتگوهای فنی برای پیشبرد مذاکرات، تا شاید بتونن به یک چارچوب همونطور که گفتید برای توافق جامع دست پیدا کنند.
حالا چه مسائلی روز چهارشنبه در حاشیه این مذاکرات مطرح شد؟ به ویژه چه صحبت‌هایی از سایر شرکت کنندگان، خبرنگاران همکارت و مخصوصاً تحلیلگرا شنیدی؟
صحبت‌ها کمی، شاید بشه گفت اظهار نظرها کمی روشن‌تر و پخته‌تر بود در روز چهارشنبه از اینکه چه اتفاقی داره بر سر میز مذاکره می‌افته. ما همچنان شاهد این هستیم که به نظر میاد هنوز فاصله نظری وجود داره در دو حوزه بسیار متفاوت و در این حال حوزه‌هایی که به همدیگه ربط پیدا می‌کنند. از یک سو مسئله فنی برنامه هسته‌ای ایران هست که در بخش تحقیق و توسعه به نظر میاد که هنوز طرفین به اون تفاهمی که می‌خواستن نرسیدند. ایران مطمئناً بحث تحقیق رو حتی نمی‌تونه قول بده که بخواد متوقف پیش کنه، چرا که بحث تحقیق، صحبتی که من با تحلیلگران میکردم میگفتن احتیاج به این داره که تنها حتی یک دانشمند یک کتاب در مورد مسئله هسته‌ای رو باز بکنه و این موضوع تحقیق پیش میره. اما موضوعی که برای غرب خصوصا مسئله هست بحث توسعه برنامه هسته ایران در مدت توافق است، در 10 تا 15 سال، اینکه ایران چه زمانی بتونه سانتریفیوژهای پیشرفته تر رو نصب بکنه، به اونها گاز تزریق بکنه، اونها رو آزمایش بکنه. اینها مسائلی هستش که هنوز طرفین در حال گفتگو درباره اون هستن در عالی ترین سطح کارشناسی در زمینه هسته ای با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. اما موضوع دیگری که همچنان برانگیز مطرح شده بحث نحوه رفع تحریم هاست، بحث شورای امنیت و احتمال اینکه طرفین این توافق احتمالی رو بخوان به شورای امنیت ببرن، در اونجا اون رو توسط یک قطعنامه تایید بکنن و در این حال ایران میخواد که قطعنامه های شورای امنیت به صورت کامل ملغا بشه. ملغا شدن نه به معنای اینکه همه این تحریم ها به یک بار برداشته بشه، اما تعلیق بشه و در بازه توافق، مدت زمان توافق، بخواد این تحریم ها کاملا برطرف بشه. این دو موضوعی هستش که ما بیشتر دربارش در روز چهارشنبه از افراد مختلف در حاشیه مذاکرات میشنیدیم.
بسیار خوب هانا، خیلی ممنونم از توضیحاتت.
روز خوبی داشته باشید.
در اینجا موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو همچنان که وعده کرده بودیم به اتفاق بشنویم.
مملکت ما که قانون نداره، قانون مال افراد ما بی‌دفاعه. قتلای زنجیره، قتلای کریزک، اسیدپاشی اصفهان، حمله به آقای مطهری، کدام قانون پیگیری کرد؟ اگر کسی به آقای خامنه‌ای فحش داده بود، الا گرفته شده بود، به اعدام محکوم شده بود، ولی فقط مال ما افراد بی‌دفاعه. خدا کنه قانون پیدا بشه که ما ملت ایران هم در پناه قانون همه یک نواخ حفظی.
با سلام آقای روحانی، این چه قانونی است که دولت درخواست می کند، مجلس تصویب می کند، اما فردای آن روز یک آخوند در روز جمعه آن را باطل اعلام می کند؟ چه دولتی، چه مجلسی و چه انتخاباتی؟
میخواستم خدمت آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران عرض بکنم که اگر به مسائل یه مقداری با دید وسیع‌تر و سعی صدر نگاه کنن، اینجور فتاوی صادر نمی کنن. حرام از چهارشنبه سوری، به خاطر که یه عده‌ای ترقه بازی میکنن، ممکنه خطر ایجاد کنن. خب در عاشورا هم یه عده‌ای تیغ میزنن و باعث میشه که بمیرن، خون پخش میشه در خیابون، مردم میبینن تدریج خشونت میشه، زنجیر زدن و کبود کردن تن در معابر چیز خوبی نیست از نظر جامعه. این درست مثل اینه که ما مراسم عاشورا رو حرام بکنیم به خاطر اینکه یه عده قمه میزنن یا یه عده لخت میان به خیابان و سینه‌شون رو جلو زنا سرخ میکنن. باید از افراد و تفرید جلوگیری کرد. یه سنت قدیمیه، شماها نخواهید بود در آینده، من هم نخواهم بود، ولی این سنت هزاران سال ادامه داشته، باز هم ادامه خواهد داشت.
روز گذشته حسن روحانی اعلام کرد که مشکلات اقتصادی ایران پایان نیافته. امروز اما نگاهی داریم به صادرات غیرنفتی واقعی ایران در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته گفت در سال 1393 ایران با صدور 50 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به رکورد تازه‌ای در این زمینه دست یافته. می‌خواستم بپرسم اگر صادرات غیر نفتی کشور واقعاً به این سطح رسیده باشه، آیا می‌تونیم از آغاز فصلی تازه در بازرگانی خارجی ایران صحبت کنیم؟
رقم صادرات غیر نفتی ایران که از طرف آقای روحانی برای سال 1393 اعلام شده، یعنی 50 میلیارد دلار، محصول بزرگ نمایی یا اشتباه آماری هست که در دوران آقای احمدی نژاد مدام از طرف گمرک جمهوری اسلامی انجام می گرفت و صاحب نظران و دستندرکاران هم بر نادرست بودن اون تأکید می کردن. امروز رئیس جمهوری اسلامی همون اشتباه رو تکرار میکنه. در واقع در آمار گمرک جمهوری اسلامی در کنار فرش و پسته و محصولات غذایی و وسایل خانگی که کالاهای غیر نفتی واقعی هستند، دو دسته کالای دیگه جا زده میشه، یکی میعانات گازی و دوم فرآورده های پتروشیمی، اغلب با فرآوری پایین که در غیر نفتی بودن اونها تردید زیادی وجود داره. گمرک جمهوری اسلامی میگه که در 11 ماه اول سال 1393 ایران 43 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. وقتی به آمار گمرک دقیق‌تر نگاه میکنیم، میبینیم که در فهرست این به اصطلاح صادرات غیر نفتی، پروپان مایع شده به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار در رأس قرار گرفته و بعد نوبت میرسه به بوتان مایع شده و بعد متانول و غیره. این گونه کالاها با چه تعریفی غیر نفتی به حساب اومدن؟
آقای خاوند، اگر ارقام اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی رو نادرست میدونید، حجم صادرات غیر نفتی ایران رو به معنای واقعی کلمه چقدر ارزیابی میکنید؟
برای داشتن ارزیابی درست درباره حجم واقعی صادرات غیر نفتی ایران، به مسئولان گمرک توصیه میشه به گزارشی مراجعه بکنند که آذر ماه گذشته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده زیر عنوان تحلیل اجمالی آمار تجارت خارجی در 6 ماهه نخست سال 1393. در این گزارش می‌بینیم که از 23 میلیارد دلار کالای به اصطلاح غیر نفتی، اگر حجم فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی رو کم بکنیم، حدود 10 میلیارد دلار باقی می‌مونه که از صدور کالاهای غیر نفتی واقعی به دست اومده. مرکز پژوهش‌ها در نتیجه گیری خودش از این آمار، میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو مربوط به بخش نفت می‌دونه. با این حساب میشه گفت که صادرات غیرنفتی واقعی ایران در سال 1393 حدود 20 میلیارد دلار هست، نه 50 میلیارد دلاری که آقای روحانی اعلام کرده.
وقت در رابطه با کشورهای مشابه، صادرات واقعی غیرنفتی ایران در چه وضعیتی است؟
صادرات غیرنفتی واقعی ایران معادل 1/11 تایلند یا مالزی، 1/8 ترکیه و 1/6 ویتنامه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های امروز پنجشنبه 28 اسفند. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، ادامه مذاکرات هسته‌ای در آخرین شماره روزنامه‌های ایران در سال 93 چه بازتابی داشته؟
نگاه دوگانه روزنامه‌ها به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه و علاوه یک در آخرین روز کاری سال 93 هم به چشم می‌خوره. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی امروز منتشر کرده، نوشته که مذاکرات تا آخرین لحظه سال ادامه خواهد داشت. از قول آقای محمد جواد ظریف نوشته که بعید می‌دانم در این دور از مذاکرات شاهد حضور دیگر وزرای خارجه پنجه و علاوه یک در سوئیس باشیم، فقط وزیر خارجه ایران و آمریکا حضور داشتند. علاوه بر این روزنامه اعتماد از قول آقای ظریف نوشته که در این چند روز، یعنی در این مذاکرات لوزان سوئیس، احتمالاً به توافق جامعه هسته‌ای نخواهند رسید ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره به موضوع مذاکرات. این روزنامه که تا پیش از این مثل برخی دیگر از روزنامه‌ها از جمله روزنامه جوان تاکید داشتن که توافق جامع و نهایی هستی دست نایافتنی هست، حالا نوشته که اگر این توافق انجام بشه و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بخواد مورد تضمین قرار بگیره، یک دام تازه هست در برابر جمهوری اسلامی. روز گذشته هم سرمقاله کیهان به همین موضوع اختصاص داشت. حالا در شماره آخرین شماره سال هم روزنامه کیهان گزارش مفصلی در این باره منتشر کرد.
روزنامه شرق گزارش داده که اعضای هیئت دولت در جلسه خداحافظی سال 93 از حصر ممنوع التصویری قائله شیراز و بابک زنجانی سخن گفتند.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره آخرین جلسه هیئت دولت و کنفرانس خبری که آقای حسن روحانی و شماری از وزرای دولت 11 روز گذشته با خبرنگاران حوزه دولت داشتن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای روحانی گفته که سال 94 سال بهتری خواهد بود و البته تاکید کرده که در سال 93 دستاوردهای اقتصادی و سیاست خارجی دولت 11 گفته ایشون قابل توجه هست. اما این روزنامه اشاره کرده که آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال روزنامه شرق که آیا دولت در سال آینده موضوع رفع حصر رو پیگیری خواهد کرد، گفته که رسانه‌ای شدن موضوع رفع حصر کمکی به اصل قضیه رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نخواهد کرد. آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی هم تاکید کرده که در سال 94 دولت 11 بر روی سیاست داخلی و وعده هایی که در این حوزه داده بود متمرکز خواهد شد. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که منابع و دارایی های بابک زنجانی به وزارت نفت معرفی شده. خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به صراحت گفته که مخالف ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی است.
روزنامه جوان گزارشی داره درباره احتمال محاکمه علی یونسی دستیار حسن روحانی.
بله، روزنامه جوان امروز گزارش داده که ماجرای اظهارات علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌های دینی و قومی مسئله ساز شده به نوشته این روزنامه و آقای یونسی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده. پیشتر آقای یونسی چون این احضاری رو تکذیب کرده بود، اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز این موضوع رو تایید کرده و حتی از آقای یونسی به عنوان آتشبیار پروژه ایران حراسی یاد کرده و گفته که آقای یونسی پیشتر تاکید کرده بود که عراق غیر از حوزه تمدنی امروز پایتخت ایران هم هست. البته این روزنامه تاکید کرده که علی یونسی پل ارتباط اصلاح طلبان با اقلیت هست. آقای یونسی پیشتر در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات.
روزنامه آرمان گزارشی داره درباره رکوردزنی فسادهای افشا شده در سال 93.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده، دست کم 6 پرونده نجومی فساد مالی رو مورد بررسی قرار داده. از جمله این فسادهای مالی که پرونده هاشون مورد رسیدگی یا بررسی روزنامه آرمان قرار گرفته، فساد 6500 میلیارد تومانی وام بانکی هست، فساد 12000 میلیارد تومانی در پروژه راهن گرگان مشهد، فساد بیمه ایران هست که منجر به محکومیت و زندانی شدن محمد رضا رحیمی شد، و همچنین پرونده دانشگاه ایران، مجموعه مفاسد باند بابک زنجانی و پرونده فساد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی است که به نوشته این روزنامه در تاریخ ایران این پرونده‌های فساد بی‌سابقه.
خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته قدرت طلبان دین را بهانه قرار می دهند و نمی گذارند انسان ها راحت زندگی در کنار هم زندگی کنند. ایشون اضافه کرده چرا انسان ها به بهانه دین فدای قدرت طلبی دیگران می شوند. شنونده‌ای دیگری به نام بهنام از فارس نوشته تا خود ملت سرنوشت خود را تغییر ندهد کسی به داد این ملت نخواهد رسید. و شنونده دیگری به نام ناصر در آستانه نوروز پیشاپیش سال نو رو به رادیو فردا و همچنین به مخاطبان رادیو فردا تبریک گفته که ما هم به سهم خودمون از ایشون سپاسگزاری میکنیم. اینک با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش بزنیم.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان محترم. لیگ قهرمانان آسیا پیگیری شد. تیم فوتبال نفت در تهران در حالی که تا لحظات آخر با یک گل از شباب عربستان عقب بود، تونست با دو گل حریف خودش رو شکست بده و سه امتیاز شیرین رو به حساب این نماینده فوتبال ایران واریز کنه. با درخشش یکی از پدیده‌های این روزهای فوتبال ایران، امیر ارسلان مطهری، همچنین لئوناردو پادوانی و البته سنگربان فوق‌العاده موفق و آتیه‌دار این تیم، علیرضا بیرانوند. اما ورزش ایران در سال 1393 با شکست به پایان رسید. تیم تراکتورسازی تبریز در عربستان مقابل الاهلی با دو گلی که در لحظات پایانی دریافت کرد نتیجه رو باخت و البته رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم پیگیری شد. بارسا و یوونتوس تونستن راهی مرحله بعد بشن. بارسلونا موقعیت‌های زیادی رو از دست داد و فقط یک بار تونست دروازه جوهارت رو تسلیم کنه. در طرف مقابل سرجیو آگوئرو با پنالتی بعدی که زد فرصت کسب یک امتیاز رو در نیوکمپ از سیتی گرفت. اما نتیجه درخشان رو یوونتوس رقم زد و تونست سه بار تسلیم کنه بروسیا دورتموند رو در ورزشگاه خانگی و مقتدرانه راهی مرحله بعد بشه. اما اشاره کردیم که صفحه آخر تقویم ورزشی ایران در سال 1393 با یه شکست ورق خورد، اما حاشیه های فوتبال ایران در سال 93 حتی در روز آخر هم ادامه داشت و چه بسا با این وضعیت مکول بشه تداوم این حاشیه ها به سال جدید. اینکه دو تا تیم ملی، یعنی تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان که زیر نظر یک فدراسیون کار میکنن، اینقدر علنی در برابر هم قرار گرفتند و مصاحبه های افراد مسئول در این دو تیم در خبرگزاری ها مدام داره تکرار میشه. حبیب کاشانی مدیر تیم ملی امید و مسئول سابق حراست فیزیکی سازمان تربیت بدنی مصاحبه کرد و گفت کارلوس کیروش به منافع ملی ما احترام نمیگذاره. کیروش هم در پاسخ گفتگویی انجام داده و اشاره کرده که کاشانی هر وقت یک افتخار برای ورزش ایران کسب کرد از منافع ملی صحبت کنه و یه کنایه هم به او زده مبنی بر این که من مثل شما نیستم، شام بدم به افراد و کادو بدم به اونها تا از من حمایت کنن. به هر حال باید دید تداوم این حاشیه‌ها به کجا خواهد انجامید. قابل پیشبینیه که اگر فدراسیون فوتبال نتونه مقابله کنه با این وضعیت، طبعا هر دو تیم احتمالش زیاده که لطمه بخورن. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. فردا با مروری بر مهمترین رویدادهای ورزشی ایران در سال جدید باز در خدمت شما خواهم بود.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداد. پیش از پرداختن به سایر مطالب صبحانه با خبر امروز، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
پنجمین دور از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران شب گذشته 27 اسفند در شهر لوزان در کشور سوئیس پایان یافت. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای با ایران نخواهد داشت. به گزارش یک خبرگزاری روسی، هیئت مذاکره کننده روسیه به رهبری سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور، به مذاکرات هسته‌ای ایران در لوزان سوئیس پیوسته است. مارکو روبیو از بخت‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز چهارشنبه گفت که اگر رئیس جمهور شود قطعاً توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که عدنان جرار رهبر گروه الشباب در جریان حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به سومالی کشته شده است. سازمان امنیت سوئد ساپو روز چهارشنبه دیپلمات‌های روس را به جاسوسی متهم کرد و اعلام کرد مسکو از 1/3 کادر دیپلماتیک خود در کشورهای اسکاندیناوی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که صادرات غیر نفتی ایران در سال 1393 به 50 میلیارد دلار رسیده و این رقم برای ایران یک رکورد است. نخست وزیر تونس میگوید در حمله افراد مسلح به موزه‌ای در پایتخت این کشور 19 نفر کشته شدند.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش واشنگتن به پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اخیر اسرائیل. پس از اون با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای گذری به مطبوعات استانهای کشور. فرج سرکویی از جهان فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی و منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که تا پیش از پایان برنامه بتونیم اونها رو براتون بخونیم. کاخ سفید اعلام کرد پس از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات اخیر این کشور، آمریکا در صدد یافتن راهی بهتر برای حل و فصل بحران میان اسرائیل و فلسطینی هاست. بحرانی که با تغییر موضع ناگهانی بنیامین نتانیاهو به نظر میرسد ابعاد جدیدی پیدا کرده. رویا کریمی مجد.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ما از مدت‌ها قبل با دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل درباره ایران آشنایی داریم و فکر می‌کنیم این پیروزی تأثیری بر مذاکرات با ایران نداشته و نخواهد داشت. این سخنان ساعتی بعد از آن مطرح شد که حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو توانست در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل با کسب 30 کرسی حدود 24% آرا پیروز انتخابات شود. نتانیاهو پیشتر اعلام کرد بود که با هر گونه مسامحه با تهران مخالف است. وی در طول کارزار انتخاباتی خود در سخنرانی در جمع نمایندگان کنگره آمریکا هر گونه توافق با ایران را به عنوان یک توافق بد محکوم کرد. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن در مورد تأثیر اسرائیل بر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید
که آقای نتانیاهو در مقابل دولت مردان آمریکایی و دولت‌های اروپایی اون حفظ شخصیتی که بایستی میکردن رو متاسفانه یه مقداری از دست دادن. هم به خاطر تبلیغاتی بوده که نه فقط دولت امریکا بلکه حتی دولت جمهوری اسلامی بر علیه آقای نتانیاهو انجام داده و همون گفتار خود آقای نتانیاهو رو بر علیه خودشون استفاده کردن. آقای نتانیاهو از سال تقریبا میتونیم بگیم 1993 و یا 94 بر همین اساس بودن که ایران یه تا دو سال دیگه به نیروهای هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد و این اتفاق وقتی که نیفتاد یه مقداری پیشینه آقای نتانیاهو پیش بقیه دولت‌ها شکست خورد و در حال حاضر هم دولت پرزیدنت اوباما بر این باور هست که برای اینکه بتونن از ایران استفاده بهینه‌ای در منطقه بکنن باید بتونن به یک نقطه تفاهمی برسن. دولت آقای اوباما هم همین فشار رو روی دولت آقای نتانیاهو خواهد گذاشت. البته ایشون ممکنه که بتونن با اعمال فشار به دولت‌های اروپایی به خصوص دولت‌های اروپایی ضعیف‌تر و اونهایی که بیشتر بر اثر منافع اقتصادی خودشون میچرخن من جمله فرانسه یه مقداری اعمال فشار بکنه و اونها ممکنه که بتونن مسئله هسته‌ای ایران یا یک توافق هسته‌ای رو به تعویق بندازن، ولی از اصل ماجرا که بتونن به یک تفاهمی دسترسی پیدا بکنن من فکر نمی‌کنم آقای نتانیاهو بتونه جلوشو بگیره.
در همین حال بنیامین نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل موضع قبلی خود را در قبال راهکار دو کشور اسرائیل و فلسطین تغییر داد و اعلام کرد با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی مخالف است. وی همچنین وعده داد که به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داد. در واکنش به این تغییر موضع جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز معتقد است که بهترین راهکار برای حل بحران اسرائیل فلسطین این است که فلسطینی‌ها یک کشور مستقل داشته باشند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و افزود که متناسب با اظهارات اخیر نتانیاهو، آمریکا در رویکرد خود نسبت به این راهکار تجدید نظر خواهد کرد. شایان سمیعی اما میگوید آمریکا راهکار دیگری برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین در اختیار ندارد.
چون اگر که دقت داشته باشیم از سال 2002 تا الان دولت‌های ایالات متحده همگیشون بر همین مبنا که دو دولت مستقل در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنن و این 180 درجه چرخشی که آقای نتانیاهو در ظرف 48 ساعت اخیر داشتن و فقط و فقط معلومه که به خاطر مسائل انتخاباتی بوده یه مقداری مسئله رو برای کاخ سفید بغرنج‌تر میکنه. علارغم همونطوری که می‌بینیم روابط بین دو دولت و دو شخص و مسند کار هم زیاد چیز جالبی نیست و به همین خاطر هست که به نظر من کاخ سفید روی نظریه خودش پافشاری بیشتری خواهد کرد و این روند حداقل تا زمانی که آقای پرزیدنت اوباما در دفتر کار باشن همین رویه پیش خواهد رفت. اما کاخ سفید در یه مسئله دیگری هم حساب می‌کنه و اون همین هست که دولت‌های ائتلافی اسرائیل پایداری ندارند و بر همین اساس هم رئیس جمهور اسرائیل هم گفته که یک دولت وحدت ملی علاقه داره که سر کار بیاد. پس می‌بینیم که کاخ سفید بر اساس همه گفتمان‌هایی که تا الان اتفاق افتاده پافشاری خودش رو برای دو دولت بیشتر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز سازمان ملل نیز اعلام کرده است که از اسرائیل انتظار دارد با پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی این کشور به فرایند صلح خاورمیانه ادامه داده و مذاکرات برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را دنبال کند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم راستیم ببینیم از میان مطبوعات استانهای کشور چه مطالبی برای اون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده با روزنامه شهرارای مشهد آغاز میکنید.
بله، روزنامه شهرارای مشهد در شماره تازه خودش خبر داده که کودکان مؤسسه بنتون نبی که پیشتر مربیان این مؤسسه افشا کرده بودند که این کودکان مورد آزار کودک آزاری قرار گرفتند تا اطلاع ثانوی زیر نظر بهزیستی مشهد نگهداری خواهند شد. البته این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته تهمینه شکیب که مدیر کل بهزیستی استان خراسان رضوی هست در نشست خبری اتهاماتی مدارکی که درباره کودک آزاری و حتی تعرض به کودکان در این مؤسسه خیریه وارد شده بود رو تکذیب کرده، گفته که چنین اتهاماتی صحت نداره. اما ایشون در این حال گفته که ما از فعالیت این مؤسسه جلوگیری کردیم، این مؤسسه دیگه فعالیتی نخواهد داشت، کودکانش به مراکز تحت نظر بهزیستی منتقل شدن. البته روزنامه شهرالله همزمان نوشته که آقای حسین خیرخواه مقام مشارکت‌های بهزیستی کل کشور اعلام کرده که این پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
روزنامه سیستان و بلوچستان از بازداشت 241 تن در سال 93 به عنوان متهم فضای مجازی در این استان خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، این خبر رو روزنامه سیستان و بلوچستان به نقل از رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منتشر کرده. اونطوری که این مقام نیروی انتظامی اعلام کرده، گفته که حدود 241 نفر در طی سال 93 در استان سیستان و بلوچستان به اتهامات مختلف که در پیوند با فعالیتشون در فضای مجازی و اینترنت بوده بازداشت شدن. ایشون گفته 200 نفر از بازداشت شدگان مرد هستن و 40 نفر هم زن، و البته تأکید کرده که برخی از بازداشت شدگان اتهاماتشون به گفته ایشون طراحی سایت های مستهجن بوده و موارد فعالیت های دیگه مجازی هم جز به اتهامات اونها اعلام شده.
روزنامه بامداد جنوب گزارشی داره درباره قیمت کالا و گرانی در نمایشگاه نوروزی بوشهر. آقای رفیع‌زاده،
روزنامه بامداد جنوب در گزارش مفصلی که منتشر کرده در شماره تازه خودش اشاره کرده که بازار ویژه نوروزی که مرکب از 400 غرفه بوده و بسیاری از تولید کنندگان، چه تولید کنندگان محلی چه تولید کنندگان سراسری در اون حضور داشتند، برخی از کالاها قابل قبول بوده، قیمتش برای مردم با 20% تخفیف بوده. اما این روزنامه به ویژه تاکید کرده که خشکبار و میوه که در نوروز هم بسیار مورد استفاده قرار میگیره بسیار گران بوده. تنها میوه ارزان به نوشته این روزنامه سیب بوده که کیلویی 2700 تومان هست و سایر میوه ها گران تر از این بود.
و روزنامه خراسان شمالی از پیگیری زمین خاری ها در این استان گزارشی داره.
این خبر رو روزنامه خراسان شمالی به نقل از مسلم محمد یاران دادستان مرکز استان خراسان شمالی منتشر کرده. ایشون گفته که در سال 94 تیم ویژه‌ای تشکیل شده در دادستانی که در همکاری با سایر نهادهای دولتی در این استان به شکل ویژه‌ای زمین‌خواری‌های استان خراسان شمالی رو که به گفته ایشون موارد متعددی هست مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
روزنامه گیلان امروز از رونمایی از سردیس ولی‌الله اردشیری معلم خوشنام در رشت خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره رو برای ما بگین آقای رفیع‌زاده.
روزنامه گیلان امروز در شماره 28 اسفند خبر داده که مراسم رونمایی از سردیس ولی‌الله اردشیری روز گذشته در بولواری به همین نام در رشت برگزار شده. در این مراسم خانواده آقای اردشیری و همچنین اعضای شورای شهر رشت حضور داشتند. روزنامه گیلان امروز یادآوری کرده که آقای اردشیری از دبیران فیزیک بسیار خوشنام در استان گیلان بوده که به ویژه به دلیل مناعت طب، خوشرویی و آزادگیش همواره مورد توجه دانش آموزان استان گیلان و رشت قرار داشته و حالا شورای شهر در تجلیل از ایشون که چند سال پیش درگذشت بولواری رو به نام ایشون کرده و مراسم رونمایی از سردیس آقای اردشیری هم روز گذشته برگزار شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل همه پنج شنبه ها از فرج سرکویی درباره چند کتاب خواهیم شنید. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی، در معرفی کتاب‌های تازه منتشر شده در ایران نخست می‌پردازید به ترجمه فارسی رمان صبحانه قهرمانان، اثر مشهور کورت ونگات، نویسنده آمریکایی، که در هفته‌های اخیر منتشر شد.
بله، این کتاب رو راضیه رحمانی ترجمه کرده، نشر ققنوس منتشر کرده. با نام کورت ونگات در ایران آشنا هستند. در 1922 به دنیا آمده و می‌دونیم که شیمی خوند، بعد در جنگ جهانی دوم رفت سربازان آمریکایی بود که شرکت داشت در اروپا، بعد اسیر شد و بعد در اون بمباران معروف درستن، شهر معروف آلمان، او در اونجا بود که 135 هزار نفر کشته شدند و اون رمان بسیار معروفش سلاخانه شماره 5 که بهترین اثر او هست، به فارسی هم ترجمه شده، همین داستان رو میگه. به هر حال او بعداً به داستان نویسی برگشت و به داستان نویسی روی آورد. حالا این صبحانه قهرمانان در سال 1973 منتشر شد. داستان این کتاب در یک شهر خیالی میگذره و روایت دوتا پیرمرد هستش. به قول خود نویسنده وقتی شروع میکنه و میگه که این روایت یک نویسنده بی پول هست و یک آدم سرمایه‌دار، اما بعد بلافاصله به سبک خودش اضافه میکنه که این داستان غیر واقعی، پایانش هم این خواهد بود. همین اشاره رو کردم تا بگم که سبک و تکنیک در این رمان همون سبک تکنیک معروف این نویسنده بزرگ است که بهش میگن یکی از مهمترین چهره‌های پست مدرنیست است. طنز رو با تکنیک های مختلف داستانگویی مدرن و ما قبل مدرن تلفیق میکنه و با مایه های علمی تخیلی و رمانی بسیار خوندنی به دست میده و این اثر هم یکی از بهترین آثارش است.
برگردان فارسی رمان مردانی در آفتاب، اثر غسان کنفانی، نیز منتشر شد. غسان کنفانی، آقای سرکویی، چه کارنامه‌ای داره و این رمان بر چه داستانی شکل گرفته؟
نخست توضیح بدم که مردانی در آفتاب رو احسان موسوی خلخالی ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. غسان کنفانی در سال 1936 در عکا در فلسطین یا در بخشی از اسرائیل به هر حال مورد مناقشه است، به هر حال در این سرزمین‌ها به دنیا آمده و بعدم مثل خیلی از فلسطینی‌ها مهاجرت کرد، بعد شد عضو جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین و در بیروت بمب گذاشتن در ماشینش، در 1972 کشته شد. اون نویسنده و روزنامه‌نگار بسیار مشهوری بود. 4 رمان بسیار مشهور داره: مردانی در آفتاب، چه برایتان مانده، بازگشت به حیفا و ام سعد. حالا این رمان بازگوی برخی از آثارش هم فیلم ساختن، مثل فیلم فریب خوردگان، بازگشت به حیفا و بازمانده. این سه تا فیلمی که بر اساس رمان های او ساخته شده و داستان این رمانی که الان مردانی در آفتاب، داستان سه تا مرد فلسطینی هست از سه نسل مختلف که میخوان مهاجرت بکنن از فلسطین به کویت، که در واقع اونا میخوان از یک وضعیت بدی به سرزمین موعود مهاجرت بکنن و این کشمکش بین این ستن و تضاد بین آرزوها و واقعیت بافت این رمان رو شکل میده.
در ستایش بتالت عنوان مقاله است از لورد برتراند راسل، فیلسوف مشهور انگلیسی، که ترجمه فارسی اون در قالب یک کتاب در ایران منتشر شد. راسل در این کتاب به چه مباحثی میپردازه آقای سرکویی؟
این کتاب رو این محمد رضا خانی ترجمه کرده، چرا نیلوفر منتشر کرده. خب برتراند راسل رو هم همه میشناسن، برنده جایزه ادبی نوبل هم شده با وجودی که رمان ننوشته، اما به علت اهمیتی که داشت در تاریخ تفکر و نثر بسیار زیباش این جایزه رو به او دادن. به هر حال در این رمان مسئله بتالت مطرحه، یا در واقع فراغت مطرحه، شاید بهتر میشد ترجمه میکردن فراغت به جای بتالت، چون در واقع راسل این مطرح میکنه که همیشه گفتن کار خوب است و اوقات فراغت بده، اما برعکس اون نظرش این هستش که در واقع در اوقات فراغت هست که آدمی با خودش یگانه میشه، اون کاری رو میکنه که دلش میخواد. و بعد در این کتاب استدلال میکنه که آدم ها نباید زیاد کار بکنن از دیدگاه او، و 4 ساعت کار بسته و آدم ها باید در اوقات فراغت بیشتری داشته باشن تا بتونن خودشون رو تکامل بدن.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
البته وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست که در طول روز دقیقه به دقیقه روز آمد میشه و شما میتونید در جریان آخرین خبرها از طریق وبسایت رادیو فردا هم قرار بگیرید. خب با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
سلام. در آستانه نوروز خیلی از هنرمندان موسیقی به استقبال سال نو خورشیدی رفتند و این روزها آهنگ‌هایی رو با حال و هوای بهاری منتشر کردند و یا قطعاتی رو در گرامی داشته نوروز. من امروز از چندتایی از این تازه های نوروزی و بهاری میگم. البته در ابتدا دو قطعه رو پخش میکنم که صرفاً برای کودکان ساخته شدن، اما حتماً برای بزرگسالان جالبند، چرا که شاید یکی از بزرگترین لذت های نوروزی برای بزرگسالان یادآوری خاطرات و تجربه های دوران کودکی در روزهای بهاری باشه. این قطعه ایست نوروزی، قطعه ای با آواز و پیانوی آیتک آژنگزاد. این قطعه به همراه یک ویدیو منتشر شده، ویدیوی انیمیشن ساخته نغمه فرزانه. این قطعه کودکانه رو مدرسه‌ای منتشر کرده به نام یکی بود یکی نبود که واقع شده در نیویورک آمریکا. مدرسه یکی بود یکی نبود به هدف آموزش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تأسیس شده، اون هم به فرزندان نسل‌های دوم و سوم ایرانیان آمریکایی به کمک هنرهایی چون موسیقی، رقص، تئاتر، نقاشی و داستان سرایی. جالب اینجاست که یک مدرسه دیگه برای کودکان ایرانی آمریکایی یک آهنگ نوروزی دیگر رو منتشر کرده. مدرسه پردیس برای کودکان که قطعه‌ای رو منتشر کرده با آواز هانی نیرو، قطعه‌ای ساخته نگار بهبهانی. خود خانم بهبهانی ترانه این قطعه را سروده، تنظیم کننده اثر و تهیه کننده اون سلمک خالدیه. این قطعه هم به همراه یک ویدیوی انیمیشن منتشر شده، ویدیوی ساخته نگار بهبهانی به همراه سالومه سیاه. پردیس برای کودکان هم مدرسه است که هدفش آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی با کمک هنره.
سنجه تمنو سماق سیر سکه و سبزه و سیب. یک دو سه چهار پنج شیش هفت، سرمای زمستونم رفت، عید اومده دوباره شادی و خنده میاره، سفره رنگین داریم، کنگ بلورین داریم، تو سفرمون هفت تا سیم، سکه سماق سنجت سیر سیر. یه سینه دیگه
سبزه. اما از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بشنویم و دو قطعه نوروزی و بهاری. اول به تصنیفی به نام رنگ بهار گوش میدیم، اثری از بهنام جاوید با آواز حمید اسدشیر، قطعه‌ای که در دستگاه چهارگاه ساخته شده بر روی شعری معروف از سعدی. حمید اسدشیر خواننده جوان و کمتر شناخته شده است، اما او قصد داره به زودی اولین آلبومش رو روانه بازارهای رسمی کشور کنه.
باد بهاری وزیر، باد بهاری وزیر، از طرف مازار سرم نزار باز بگردون اسی باز بگردون اسی ناره مرغ زار ناره مرغ زار سر شد افراخته سر شد افراخته کار چمن ساخته نره زرم فاخته بر سر بید و چنار بر سر بید و چنار شیوه ی نرگس ببین شیوه ی نرگس ببین نزد بنفشه نشین شیوه ی نرگس ببین نزد بنفشه نشین سوسن رانا بازین زرد شقایق ببار سوسن رانا
این قطعه بود به نام رنگ بهار با آواز حمید اسدشیر اثری ساخته بهنام جاوید. حالا با هم به تصنیف نوروز گوش میدیم که این اثری است ساخته رضا برون با اجرای گروه موسیقی مهر آوا و با آواز عارف رفعت. خود آقای رفعت ترانه سرای این اثره. ما با هم گوش میدیم این اثره. ما با هم گوش میدیم نوروز با آواز عارف رفعت.
زده دلت کن تو همه غصه و غم پا و ببین شادی فردا.
با سپاس از همراهی شما، صبحانه با خبر رادیو فردا در این لحظه، صبحانه با خبر امروز به پایان میرسه. ما به سهم خودمون تیم بامدادی رادیو فردا تا سال آینده به شما روز بخیر میگیم، با آرزوی سالی خوش و پربار و پر از تندرستی برای شما.